أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ادله ای بود که قائلین به عدم تکلیف کفار به فروع به اون ادله استناد دوسته بودند. به سه دلیل از این ادله ما پرداختیم و نقد کردیم این ادله رو و گفتیم این ادله دلالت بر مدعای اونها ندارد. بحث امروز ما در دلیل چهارمی است که اقامه کرده اند. دلیل چهارم این است که ادعا میکنند سیره قطعیه از زمان رسول اکرم بعد از ایشون در زمان خلفا، چه خلفا جور چه خلفای عدل، خلیفه عدل حضرت امیر صلوات الله، سیره قطعیه متشرعه بر این بوده که از کفار قمت و زکات نمیگرفتند، اونها رو وادار به ادای تکالیف شرعیه نمی کرده اند، اونها رو عقاب نمی کرده اند بر عدم انجام تکالیف شرعیه. سراغ نداریم که مثلا کافری رو گرفته باشند تعذیر کرده باشند یا حد برش جاری کرده باشند که چرا تو مثلا فرض کنید مرتکب چنین خلافی شدی. و این خود نشون دهنده این است که کفار مکلف به فروع نبودند، ولی اگه مکلف به فروع بودند جا داشت در سیره خلفا، در سیره حاکمان، حالا چه حاکمان عدل چه حاکمان جور، ما اثری از این، از اجرای این تکلیف، از اجرای این واجب میدیدیم. باید از اینها خمس میگرفتند، زکات میگرفتند، اینها رو بر انجام بعضی از مخالفات شرعیه تعذیر میکردن یا حد جاری میکردن برای اونها اونجایی که باید حد جاری کنن، در حالی که هیچ از این چیز رو ما نمیبینیم. و این خود شاهد روشنیست برای این که کفار مکلف به فروع نبودند. مثلا میگن لم یعهد انهم اقاموا الحد على کتابی لشربه الخمر مثلا او غیره من محرمات مما يدل على عدم تكليفهم بها والا لعوقبوا على المخالفه ولا الزموهم بالتكاليف كما يلزم بها سائر المسلمين. این خلاصه این دلیل چهارم قائلین به عدم تکلیف کفار به فروع است. ما از این استدلال چند جواب داریم. جواب اول این است که تکالیف شرعیه بر سه قسمه. تکالیف یا واجبات هند یا محرمات. واجبات هم یا واجبات عبادیه داریم یا غیر عبادیه. شد سه قسم. واجبات عبادیه، واجبات غیر عبادیه، مراد از عبادیه یعنی اون واجباتی که اشتراط فیها قصد القرب، واجبات غیر عبادیه و محرمات. سه قسم تکالیف ده. اما واجبات عبادیه رو مثل نماز، روزه، چرا مثلا حکام، چرا خلفا، چه خلفا عدل چه خلفا جور، چرا مجبور نکردن کفار رو بر انجام این تکالیف عبادی؟ خب رازش این بودی که اگر اینها این تکالیف رو هم انجام میدادن که صحیح نبوده از اونها، چون صحیح نبوده الزام نکردن اونها رو بر انجام این تکالیف. که اگر برفرض اونها نماز بخونن چه فایده‌ای داره این نمازش؟ و روزه بگیرن چه فایده‌ای داره این روزه؟ لا یصح منهم این تکالیف. سر عدم الزام این بوده که فایده‌ای در امر اونها به انجام این تکالیف و امر بکنن برای چی؟ امر کنن اونها رو که تکلیفشون رو انجام میدن، اینا تکلیفشون هم انجام میدادن، اگر نماز هم میخوندن روزه هم میگرفتن، این نماز روزشون که لا صلات بوده، که لا صوم بوده، لذا اونها رو اجبار برای این گونه تکالیف نمیکنه. این از تکالیف عبادی است معلوم. مثلا برید حج، هم برن حج، حج صحیح نیست. اما واجبات غیر عبادی، واجبات غیر عبادی قبول ندیم. لا نسلم، برای اون چه با اینجا نوشتیم اینه که لا نسلم عدم و اجبارهم الا ما کان یجبر علیه سائر المسلمین. چون واجبات غیر عبادی دو بخش، یه واجبات مالیه است، یک واجبات غیر مالی. واجبات مالیه کل خمس و زکات مورد اون که غیر عبادی است، یعنی بخش غیر عبادی هم داره کن پرداخت پول، این دیگه واجب عبادی نیست، پرداخت ماله. خمس و زکات این قبول نداریم که از اونها خمس و زکات گرفته نمی شده. اتفاقا جزیه ای که از اونها گرفته می شده، در روایات ما داریم که جزیه سه جور بوده، یعنی حاکم اختیار دارد که جزیه بر اهل کتاب رو میتونست نصف بگیره، نصف درآمدهایی که داره، بر نصف میتواند، میتواند ثلث بگیرد، میتواند ربع بگیرد. اون ربعش که کمترینه شما حساب کنید، مثلا نسبت درصد رو، ربع درصد چقدر میشه؟ میشه 25 دیگه. 25 چیه؟ 25 یه 20 که میشه خمس، یه 5 که نصف العشر. از اون ربعش هم که میگرفتن خمس و نصف العشر زکات ازشون میگرفت. این که گفته بشه بعد خمس و زکات نمیگرفتن، دلیلش این بوده که جزیه ای که از اونها میگرفتن این متضمن همون خمس و زکات مسلمین بوده، منتها بلکه بیش از اون بوده، منتها شارع نخواسته اسم خمس و زکات روش بذاره، که معلوم میشه چون خودشون قبول ندارن خمس و زکات رو. این جزیه میگه، جزیه یعنی مالیات. جزیه یه همچی چیز خاصی نیست، پول بدید. بنابراین حالا که شما خمس و زکات رو قبول ندارید، پولشو بدید. اون قسق بخش، یعنی اون نوع اقل جزیه رو که ما حساب میکنیم، تازه میشه چی؟ میشه یک خمس و یک زکات، یک زکات نصف العشری. و گاهی هم ربع میگرفته، گاهی ثلث میگرفته، گاهی نصف میگرفته. اگر ثلث و نصف باشه که از ثلث که باشه میشه همون خمس و با بیش از عشر، اصلا خمس و عشر. ربع نصف که میگرفتن خیلی بیش از اینه. خلاصه این که گفته شود از اونها خمس و زکات گرفته میشه عربه درستی نیست. جزیه ای که میگرفتن متضمن خمس و زکات بوده، بلکه بیش از این بوده. شارع مصلحت دیده که خمس و زکات اونها رو اینجوری از اونها بگیره، به عنوان خمس و زکات نگیره، نه خیر واجب مالی از اونها میگرفته، اونتا عنوان خمس و زکات بهش نمیده، بده اینکه اونها قبول نداشتن خمس و زکات، میخواسته طوری از اون بگیر، از اونها بگیره که اونها نگن که ما که قبول نداریم چرا از ما میگیره. جزیه رو قبول میکنن دیگه، چون بر مبنای ذمه است. اگر شما در ذمه ما باشید، یعنی بخواید حق سکونت در دولت اسلامی داشته باشید، دولت اسلامی امنیت شما رو تأمین کنه، از همه حقوق برابر برخوردار باشید، باید این پول رو بدید. مسلمان ها خمس و زکات میدن، شما اینو بدید. اینکه گفته شد از اونها دیگه گرفته نمیشد، باید گرفته میشد. بله، خب حالا اون که اگر ما این رو گفتیم، نه خب صاحب ما گفتیم زکات هر وقت کم بیاد حاکم حق داره که اضافه کند بر اون مبلغ اصلی زکات، اضافه کند بر اساس نیازهایی که حاکم اسلامی داره. بنابراین ما اصلا پیشنهادمون به دولت، یعنی ما حرفمون اینه، البته حرف ما رو کسی گوش نمی کنه، ما حرفمون اینه. و حالا در مباحث اقتصادی، غیر از اون مباحث تفصیلی اقتصاد رو که ما انجام دادیم، که اصلا کل نظام اقتصادی رو تبیین کردیم و گفتیم اگه این نظام اقتصادی پیاده بشه، آقا عدل اجرا میشه، عدل اقتصادی، این مشکلاتتون حل میشه. ما معتقدیم 5 اصل اقتصادی از نظام اقتصادی اسلام اگر در همین دولت این 5 اصل اجرا بشود، هم عدالت جاری میشه، مشکل تورم حل میشه، مشکل حصر اقتصادی ما تا حد زیادی هست میشه. 5 اصل چی؟ اصل اول اینکه پول باید پول حقیقی باشه. شما چرا پولتون طلا و نقره نمی کنید؟ پولتون طلا و نقره کنید. البته معنیش این نیست که همین سکه های قدیمیه طلا. نه، همین ورقی که شما به عنوان اسکناس پول می کنید، این ورق رو از یک ورق پایین فرض کنید، اگه ما گفتیم این 4 10,000 تومن رو اگر حذف کردیم، یعنی از 1 تومن شروع کنه، 1 تومن یه خورده تو این کاغذ یک نخ باری که نقره بذارید که قیمتش به اندازه 1 تومن میشه. نه نه حالا بالش حالا نه الان که مادیش چون مادیش اگه بخواد برحال مادی پشتبانی اصلی این کن. یه خورده هر سبت که یه پول بالاتری خود نقرش رو اضافه زخیم پیر کنید تا بشه یک جایی اصلا تلاش کنید و با همین قیمت ما میخواییم اینه که اینجوری میگیم معلوم میشه که با همین بهایی که این پول داره در بازار، این پول یعنی هزینه این مقدار نقره با هزینه چاپ این کاغذ چقدر میشه؟ این میشه پول حقیقی، نه پول اعتبار. نه شو کاغذ چاپ کنید، کاغذی که هیچ اعتبار نداره. این کاغذی، این پولی که الان بین دولت ها رسمه که اساسش هم دلاره، حتی پول ما هم اساسش دلار. یعنی چه دلار؟ یعنی گردن کلوف توی سر گردنه ایستده، سر گردنه ایستده، هر کی از این گردنه وقت عبور کنه میگه بیا این یک کاغذ، این به ازای این مقدار گندم، این به ازای این مقدار برنج، من بهت کاغذ میدم تو بهم برنج بده، من بهت کاغذ میدم تو به من گندم بده، من بهت کاغذ میدم تو به من نمیدونم چی بده. علت این که آمریکا الان شده مرکز اقتصاد دنیا چرا؟ چون به دنیا کاغذ صادر میکنه، ثروت دنیا رو میمه که داخلی که خودش. خب چرا شما هم دنبال میکنین از او؟ این چه علم اقتصادی است که شما دارید؟ این علم اقتصاد دانش، وقتی دانش اقتصاد غلطه، خب چرا هم میگید غلطه؟ میگید غلطه؟ حاضر نیستن اقرار کنند که این غلطه. 46 هم دارن امتحان میکنن، معلوم چون برشون غلطه. اونا از یه شیوه های دیگه استفاده میکنن، هی بیا سکه بفروش تو بازار. که ما گفتیم بابا چرا این کارو میکنید؟ شما سریع دارید سرمایه مملکت رو چیکار میکنید؟ اینه میدید دست کسانی که اینها رو ببرن این سرمایه رو کجا گنج کنن. عین خلاف آیه الذین یکنزون الذهب والفضه، شما کنز ذهب و فضه میکنید، یعنی مردم رو وادار میکنید به کنز ذهب و فضه، و در مقابل هیچ طلا رو به مردم میرید دست مردم طلا رو میگید طلا نداریم. خب این طلا رو که میخواد یه وقتی به من به مسئول برنامه بودجه گفته، گفتم شما باید طلا بفروشید، این کارو بکن. پارسال بود، همین وقتا بود، گفتم باید طلا بفروشید، بگید حقوق آخر ماه رو، بگید ما حقوق آخر ماه کار من رو طلا میدیم. کجاش عیب داره؟ این طلایی که او به عنوان حقوق میگیره، این ناچار میشه این طلا رو بره تو بازار هزینه کنه. این نمیتونه بره این طلا رو بره اونجا گنجینی کنه، نمیتونه بره این طلا رو تو خونش قایم کنه، تو متکا قایم کنه. وای من تو بازار هم قیمت طلا میاد پایین، هم قیمت سکه میاد پایین، هم دیگه شما این طلا رو گنج نکردید، این طلا رو انداختید تو گردش، تو چرخه بازار. گوش نمیکنن، میگن نه این نمیشه. خلاصه ببین، اصل اول پول حقیقی، نه پول اعتباری. اصل دوم نفی انحصار. ما در اقتصاد اسلامی انحصار نداریم، انحصار ممنوعه. این که بگم آقا نمیدونم واردات فقط در انحصار فلان کس بشه، فقط این یا فلان شرکت، خود چرا واردات هم بیارم؟ اگه واردات وارداته، هر کی میتونه واردات بیاره بیاره. صادرات، هر کی میتونه صادرات کنه. البته ضوابط براش میگذارید که طبق این ضوابط صادرات بره. برای چرا انحصاری؟ حتی تاکسیرونی هم انحصاریه، کسی نمیتونه تاکسی برونه. باید تاکسی برونه، باید کلی زحمت بکشه، نمیتونه مجوز بده، مجوز نمیده. کی باید مجوز بده برای تاکسیرونی؟ خود سلف تاکسیرانی. خب من خود نمیدن دیگه. یه نفر تاکسیرون باید بیاد اضافه بشه بر ما، درآمد ما کم میشه. چه کاری؟ چرا آقا شما دانشجوی پزشکی نمیپذیرن؟ دانشجو مجلس شورای اسلامی یا نه ببخشید شورای انقلاب فرنگی دارن تصویب کرده که 4000 دانشجو سالانه دانشجو پزشکی بخوان کن. میگن نه قبول نمیکنم، چون پزشکمون زیاد میشه درآمد پزشکمون کم میشه. این چه منطقی است؟ یه هم منطقی سرمایه داری. شما چه کار دارید؟ بذارید پزشک زیاد بشه. اگه پزشک زیاد شد، پزشک براش داخل کشور صرفه نکرد، بگید خب باش برو خارج کشور عجب کار پیدا میکن. پزشک زیاد داریم. ما اگه پزشک زیاد داشتیم چه اشکال داره پزشکای زیادمون باشن برای خارج کشور؟ وقتی ما پزشک کم داریم، اون وقت برای ما آسیبه که پزشک ما اینجا درس اینجا خونده، هزینش کردیم، ما نیازش داریم، پا میشیم اینجا خارج از کشور. اما اگه زیاد داشتیم چرا اینجوری میکنید؟ ببینید این حرفایی که ما میزنیم حرفای اصلیه. انحصار ممنوع در فقه اسلامی. این روایت رسول خداست که میفرماید دع الناس یرزق بعضهم بعضا، بگذارید مردم آزاد بشن به هم برسن، یرزق بعضهم بعضا. این دو. سه، بانکتون رو اسلامی کنید. بانک بر مبنای فقه اسلامی، بانک کارش اینه که بشود واسطه ای بینه سرمایه و نیروی کار. یعنی یه عده هستن سرمایه دارند نمیتونن سرمایهشون رو به کار بگیره، یه عده هستن نیروی کار دارند میخوان کار کنن سرمایه ندارن، بانک بشه واسطه بین این دو تا. البته این طبقی نظمی که حالا ما پیشنهاد کردیم در همین کتاب فقه نظام بانک، این هم سه بانک دو درست کرد. هر ساعت مشه یکی اشتغال. بابا اشتغال، راه اشتغال رو باز کنید. من آمدن پیش من از اداره کار، گفتم آقا چی شما میگید ما بیکاری داریم تو مملکت؟ والله بیکاری نداریم. ما الان 6 میلیون افغانی، این 6 میلیون که هیچ، 10 میلیون دیگه هم اضافه بشن بیان تو کشور ما، بازم کار پیدا میکنن. کار پیدا میکنن، کار پیدا میکنن، اندوخته هم دارند، پس انداز هم دارند، خیلی هم بازشون خوبه. من افغانی فقیر ندیدم تو این کشور، تو کشور خودم. عراقی ها هم اینطورن، عراقی ها که بیان اینجا بیدم خیلیشون خوبه، کار پیدا میکن. خود شما جلو کار رو گرفتید. یه قوانین برای چه قانون گذاشتید که هر کسی میخواد یک کارگر رو استخدام کنه باید حتما باید بیمه شو بده، باید این بیمه رو آزاد بگذارید؟ برای چی همچه تو قوید؟ کجا این قوید تو اسلام آمده؟ خب وقتی یک کارفرما بخواد یک کارگر بیه، پدرش در میاد از یک کارگره. خب این حرف غلطیه. این حرف، این حماده از کارگر مال زیرجوهای سرمایه داریه که اونجا پدر کارگر رو در میارن. اینجا نه، خب بدون آزاد بشه. وقتی کارگر با وقتی کارفرما آزاد بود هر کارگر رو استخدام کنه، خب کارگر رو اینجا استخدام. بله میتونید بگید که اگر بخوای استخدام کنی باید این مقدار مزد شو، باید این مقدار مزد رو میتونی تعیین بکنه. یعنی مزد عادلانه رو، تعیین مزد عادلانه اشکالی نداره. میگه با مزد عادلانه اینه و کسی حق ندارد اینجا اجحافتون در زواره هم داریم اجحاف به کارگر اجحام به اجیر کلا ممنوعه. نرخ کار رو معین کنید و بگذارید مردم تو اقتصاد دستشون باز باشه. شما همه جا رو گرفتید، خفه کردید مردم رو. من یه وقتی عرض کردم همین شما همین راه تهران قم، خب اجازه بدید به جای این که دو تا چقدر فقط محل استراحت هست تو این راه استراحتگاه، بذارید هر 5 کیلومتری باید استراحتگاه باشه. 2000 متر بدید مردم، بابا هر کی میتونه بیر استراحت کنه بزنه بزنه. بله خب چی با این چیه؟ تو همین راه قم تهران ما میتونیم لااقل 300,000 کار ایجاد کنیم، تولید کنیم. تو همین حالا حساب کن راه کشور رو، از تهران تا مشهد چه خبره، از تهران تا خوزستان چه خبره. ما گاهی که ماشین میرفتیم تو خوزستان برای اینکه بتونیم یه جایی بنشینیم نمازمون رو درست بخونیم، مثلا نهاری بخوریم، واقعا گرفتار بودیم. نبود. یکی از دلایل تصادفات اینه اصلا که از دلایل تصادفاتی در کشور اتفاق میفته این است که شما استراحتگاه های درست در پاسده های درست ندارید. طرف خوابش میده در حال رانندگی، اگر هر 5 کیلومتر یه جای باشه که استراحت کنه، استراحت میکنه دور را میره. از این حرف ما زیاد داریم، به ما اشتغال رو حل مسکن. برای چه دولت موهده میگیره مسکن سازی رو؟ به دولت چه کار؟ شما به مردم زمین بدید، حمایت مالی هم بکنید هر موقعی که میشه، هر چقدر میتونید حمایت کنید، بذار طرف خودش بره خونه خودش رو بسازه، میره یه اتاق میسازه اول، یه اتاق میسازه با یک حموم و دستشویی تو زندگی میکنه. آره به قول شما حالا حیات هم داره تو حیات شما، یا باشه باشه اتاق اول دو اتاق دوم سوم چهارم، یا باشه باشه هرچی برید بمیره، یا باشه باشه خدا بهش میده. این چیزهایی که شما خودتون درست کرده اید بر اساس فرهنگ غربی، بر اساس مدیریت غربی، ایناست که ایناست که مردم رو به زحمت انداخت. ما این حرفو داریم، این حرفو شما میتونید از طرف ما منتقل کنید به هر جا که میشه منتقل کنید. اصلا پنجم مسکن راه حلش این است که شما زمین زیاد داریم، خودشون میگن زمین زیاد داریم، زمین به مردم واگذار کنید، البته با جاسازی، یعنی جای شما عین کنید که اینجا زمین، اینجا زمین مسکونی باید بشه، زمین رو قطع بندی کنه دولت، بعد در خاطر مردم. نه اصلا یعنی آقا برای آیندگان، ما الان اونقدر تو این مملکت زمین داریم که برای 400 میلیون انسان هم ما اگه بخوام زمین مسکن کنیم بازم داریم. بعد خلاص میخوام عرض کنم، بعد همین دیگه مهندسین خود چیز اینا رو میگن، این آمار رو اونا میگن، میگن که نخیر ما زمین اصلا مشکل زمین ما نداریم. خلاصه حرف سر اینه که بابا شما به عنوان این که این آیا بعضی از مسئولان هی میگن کارشناس این کارشناسون اینه، والله بالله این کارشناسی که نتیجهش اینه که میبینیم ما علاوه بر کارشناسی عقلم نیاز داریم، ما یه سری مسائل داریم که با عقل تنها کفایت میکنه. آدم عقل داشته باشه میفهمه که این کار درست نیست، نیاز خیلی کارشناسی زیادی ندارم، چه مشکل نیست کار. حالا خلاصه این حرفه مثلا برای چی به اینجا رفتیم، ولی خب چون واقعا خیلی ما متأثریم از این وضعیت و اینکه گوش نمیکنه، بعد میگن که یلا هر کسی هر طرحی داره بیاد. خب چرا گوش نمیکنید؟ من خودم با آقای رئیس جمهور گفتم چرا نمیای جای مدرسین، چرا نمیای حرف داریم ما اونجا، گفتن چرا نمیای، گفتمش پاشو بیا دعوتش کردم، پاشو بیا مرکز جامعه ما، اونجا ما 300 400 تا طرح آماده داریم، یه زری بزن اونجا ببین. گفت میام نیاد، یک سلام گفت چه شادت حرفی که زدی، خود چرا نمیکنی شما؟ خب بیایید ببینید چی میگید. ما حاضریم بیاد همه کارشناسی که دارید بیاد باش مباحثه کنیم، ببینیم حرف ما درسته یا درست. به هر حال خب دیگه ادامه بحث می‌ذاریم برای فردا. صلی الله علی محمد و آله.